بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. در حوزه ما چند کتاب متروک بود، هم سطحش متروک بود و هم خارجش. قضا و شهادات نه متنش را میخوندن و نه خارجش را، و اگرم متنش میخوندن در لمعه چون مختصره. حدود و دیات از این قبیل بود، حدود و دیات و قصاص، نه سطح اون را میخوندن در لمعه و نه خارج اون را. از کتابهایی که باز تأثیر شده بود کتاب جهاد بود. کتاب جهاد تأثیر بود، سطحش در لمعه میخوندن مختصر، اما خارجش نه. ولی بعد از آنی که انقلاب رخ داد، تقریبا این کتابها به میدان آمد. عرض کنم علما، مراجع، محققین شروع کردن درباره این کتابها بحث کردن. ولی اخیرا در برخی از سایتها و نوشته ها حمله هست نسبت به حدود جزائید اسلام، و اینها را مربوط می‌دانن به دوران خود پیغمبر اکرم. خیلی مؤدبانه بخواهند سخن بگویند، میگن مربوط است به دوران پیغمبر اکرم و اما در دوران فعلی هیچ نوع رسمیتی ندارد. بنابراین بر علمای ما، بر طلاب ما، فضلای ما مسلماً لاچارن که این مباحث را مطرح کنن و خاتمیت پیغمبر اکرم زیر سوال نرود، قرآن مجید زیر سوال نرود، احکام الهی به قوت خود باقی بماند. ولذا من استخاره کردم بعد از صلات جماعت حدود را بحث کنیم، حالا قصاص و دیات باشد برای بعد. استخاره مساعد آمد. البته یه دوره هم ما این را بحث کردیم، 30 سال قبل این حدود را بحث کردیم. حالا ما بحث میکنیم و البته تجزیه و تحلیل هم خواهیم کرد. تنها نقل نیست، علاوه بر نقل بتونیم تجزیه و تحلیل هم بکنیم. بهتر از این مقدمه را بکنیم. عرض کردم آقای دوستان عزیز مقدمه را بخونید، صفحه اول. اما بعد آقای، عرض کردم خدمتتون که بوشهری حواستون هست، صفحه اول. اما بعد، فإن اجراء الحدود و التعزیرات الوارد فی الکتاب و السنه رهن، شما میگید گرو، رهن وجود حکومت اسلامیه، تتبنا اصطلاح عربی امروز، یعنی این را عرض کردم خدمتتون که ادعا کند، تتبنا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و القضاء وفق الشریعت الاسلامیت الغراء. تا حکومتی نباشد این احکام قابل اجرا نیست. الا ان وجود مثل هذه الحكومه كانت اشبه رضا امنيتا، يا ارزو بود، كغيرها من الامان الكثيره. ولاجل ذلك كانت دراسه قسم من ابواب الفقه محجوره غير معروفه، لا اجتهادا ولا تقليدا. وقلما يتفق فقيه ان يؤلف كتابا حول الجهاد او القضاء الشرعي او الحدود والتعزيرات. وبعدما بزغت علينا شمس الاسلام وقامت الثوره الاسلاميه في ايران متبنيه تطبيق الاحكام الشرعيه على ارض الواقع، وجب على الاساتذه وفقهاء الحوزه، وجب الغور في هذه المباحث وتبيين احكامها حتی یتسنا، یعنی ممکن بشه حتی یتسنا لقضاء الشرع الحکم بین الناس على وفقها. خب ولأجل هذه الغاية بدأنا ونحن في سنة 1400 قریب 31 سال قبل تدریس الحدود و تأثیرات به حضور جمع من فضلاء الحوزة العلمية عسى ان يوفقنا الله سبحانه لأداء ما على آتقنا من مسئولية نشر احکام الشریعة المحمدية السمحاء. این مقدمه است. بنابراین اگر این بحث ها را می خونیم یک نوع تکلیفیست برای ما هم بدانیم و هم دفاع کنیم. البته موقعی که مرحوم آیت الله بهشتی قانون قصاص را، قانون قصاص یعنی حدود و دیات و عرض کردم قصاص اسمش گذاشت قانون قصاص آورد مجلس، در اون زمان هم حتی در زمان امام هم یه بگومگوهایی در مجلس به وجود آمد، ولی خب در اون زمان بود و این قوانین تصویب شد، اما فعلا باز اجراش اونچنان که لازم هست اجرا نمیشه. ولذا میبینید جنایات در حال تزاید و در حال تکثیره. اگر محیط خودمان را محیط اسلامی کنیم اجرای این قوانین آسانه، به شرط اینکه محیط اسلامی شود هم جرائم کم می شود و هم اجرای حدودم کم. در هر حال برگردیم ما وارد عرض کنم ذیل مقدمه بشیم. ذیل مقدمه الحد و این را صداش ضعیف کرده، خدا انصاف بده. بله این بحث را سر نوشته ایم. چشم آرزو برای جوانان عیب نیست. اگر من بدونم شماها واقعا علاقه مندید، عشاق بحثید، عشاق تحقیقی، حتی ایام تعطیلی هم اون بحث را میتونیم برای آقایان قرار بدیم، تأثیر زمان و مکان در احکام، اما به شرط این که به نحوی باشد که روح احکام محفوظ بمونه. الحد لغتن، حدود جمع حد، حد لغتن چیست و حد اصطلاحاً چیست؟ حد در لغت به معنای منع، الحد هو المنع. در لغت عرب حد به معنای منع. مثلا مرز را میگن حد، مرزی که بین دو کشور هست میگن حد، حدود. چرا؟ این مانع از آن است که پی عرض کنم شهروند این طرف وارد اون طرف شود یا شهروند اون طرف وارد این طرف شود. حد به معنای منعه. مرز خسروی حد، عراقی نباید بیاید، ایرانی هم نباید برود مگر با گذرنامه، یک نوع منعه. در علم منطق آقای طباطبایی، در علم منطق چی میفرمایند؟ مرز را میگن حد چون منعه. در حقیقت در اونجا انسان از رفت آمد ممنوعه. خب در علم منطق حد داریم، الانسانو حیوانون ناطق، این حد منعه. چرا منعه آقای طباطبایی؟ یمنع من دخول الغیر، الانسان حیوان ناطق یمنع من دخول الغیر. دیگه الان فرس در اینجا داخل نیست. میگن الحد ما یکون جامعن للافراد و مانعن للاغیار. عرض کردم خدمتتون که باز داریم بواب را، سجان را حداد می نامند در لغت عرب. بواب کسی که دم دره، بین رئیس و بین بیرون. شما میگید پیشخدمت، عرب میگد بواب. زندانبان را عرب میگد حداد. چرا؟ اینها مانع از آنن که افراد بدون اجازه داخل شوند یا بدون اجازه خارج شوند. بواب عرض کنم دربان، سجان اون کسیست که زندانبانه. همین ها را عرب میگد حداد و جمعشون خداد، که انهو من میکنن از دخول اخیار و خروج اخیار. قرآن مجید میفرماید احکام الهی حدود الهی است. احکام را میگد حدود الهی، تلکه حدود الله فلا تقربوها. حدود الهی چیه؟ حد است که مانع از آن است که اون طرف بریم یا این طرف. عرض کردم خدمتتون که میفرماید حرمت مالهی که حرمت دمه. این منع میکند که ما در اموال دیگران تصرف کنیم. پس کلمه منع، کلمه حد یه معنا پیدا کرد. همه اینها از قبیل مصادیق هم. اگر المنجد را نگاه کنی، المنجد ممکنه اینها را چهار تا معنا حساب کنن، ولی ما اینها را چهار معنا حساب نمی کنیم. میگیم یک معنا بیش ندارد، اون به معنای منعه و بقیه از قبیل مصادیق هم. مرز از قبیل مصادیقه، حد منطقی از قبیل مصادیقه. یا زندانبان رو عرض کنم خدمتون که پیش خدمت که میگن حداد، این زندانبان که انهو کارش منعه. اگر احکام شرعی را میگن حد، چون مانع از آن است که انسان فراتر برود. این لغتن. و اما شرعا چیه اصطلاحاً؟ اصطلاحاً هر عقوبتی که برای یک معصیت معین شده است، در کتاب سنت به اون میگن حد. هر عقوبتی که برای یک معصیت در کتاب سنت معین شده است، به اون میگن حد. از زانیت و از زانیه فجر دو کل واحد من هما مئت جلده، میگن حد معین شده. از سارق و سارقه فق تاو اگدیه هما، حد عبارت است از اون عقوبتی که در کتاب سنت معین شده. تمر کلامو، آقای قرشی بگو، تمر کلامو فی الحد لغتن و اصطلاحاً. آفرین، لغتن و اصطلاحاً. برسیم به کلمه تعذیر. چه فرمودی؟ عرض کردم عقوبت در اصطلاح مصطلح شرع یعنی مصطلح فقها. بله، الحد فی مصطلح شرع، الحد عبارت عن العقوبه، عقوبته. بعد اون غلطه، شنونده باید عاقل باشد. نه عن العقوبه، من تصحیح کردم عن العقوبه. خب التعذیر لغتن، آقایون اصلاح کنید دیگه، در همان جا که در تعریف نوشته عبارت عن الغیبوبه چه نوشته؟ نه غلطه دیگه، غلط تایپه. العقوبه است، خوب نزده. تمام. التعذیر لغتن، تعذیر در لغت چیست؟ تعذیر در لغت دو معنا دارد. گاهی به معنای منعه، میگن عذرهو ای منعهو. و گاهی هم تعذیر در تکریم استعمال میشود. در تکریم میگن تعذیر. قرآن میفرماید و الذین آمنوا به به این نبی و عذروه و نصروه. عذروه به معنی اکرموه و فخموه. بعضی ها آمدن این عذروه را به معنای کمک گرفتن. نه، به معنی کمک نیست، چون نصروه بعدن آمده است. معلوم می شود از ضروح غیر از نصروح. ان الذين آمنوا به و از ضروح و نصروح به معنی تکریم. پس تعذیر در لغت دو معنی دارد، یک گاهی به معنی منع و گاهی به معنی تکریم. آقای طباطبایی میگد از این آیه یه چیز دیگر هم استفاده می شود. اگر گفتید اون این است که الان ما میتونیم برای پیغمبر بزرگ داشت بگیریم. وهابی ها میگن بدعت، شما حق ندارید در روز میلاد پیغمبر مجلس تکریمی برپا کنید. چرا؟ چون صحابه نکردن. خب میگیم صحابه نکردن، نکردن که دلیل بر حرمت نیست. علاوه خود قرآن میگد اکرامش اکرام نداره. والذین آمنوا به و از ضروح، این مجلسی که ما برپا میکنیم چیه؟ تکریم پیغمبر اکرم است. برای اینکه شاید فرار کنن از ضروح را به معنای نصرو میگیرن، و حال اینکه نصرو بعدن آمده. همین آیه دلیل بر این است که احتفال پیغمبر اکرم در ایام ولادت بی اشکاله. پس از ضروح گاهی به معنای منع و گاهی به معنای تفخیم. اما اصطلاحا بله عرض کردم خدمتون که خبر از گذشته دادن را شما در علم متول خوندید، ازا وقعت الواقعه و حال اینکه لم یقع الواقعه. میگن برای اینکه این قطع الوجوده عرب کلمه ماضی به کار میبرد. اعلم اجدک الله تعالی، تمام اینها این ماضی ها نشانه این است که مراد تعبید و عرض کنم خدمتون که آینده و گذشته و حالا یک ساله. علاوه بر این عقل باور میکند که اکرام پیغمبر در گذشته درست باشد، در آینده حرام. و اما لغتن، اما اصطلاحاً تعذیر اون عقوبتی است که شرع مقدس برای اون حدی را معین نکرده، اون را در اختیار حاکم شرع نهاده. این اصطلاحی، گاهی میگن یحد گاهی میگن یعذر. اگر در کتاب سنت وارد شده این حد، اگر در کتاب سنت وارد نشده بلکه در اختیار حاکم، نظر حاکم موارد فرق میکنه، با اون میگن تعذیر. تا اینجا تمام شد. ولی در این حال اینی که ما گفتیم حد، اونست که در کتاب سنت معین شده. تعذیر اون عقوبتیست که در کتاب سنت معین نشده، ولی گاهی در روایات ما کلمه تعذیر را در مورد حدم به کار میبرن. بله، این خلاف اصطلاح در روایات ما هست. گاهی کلمه تعذیر را در مورد حد هم به کار میبرن. چطور؟ مرحوم وسائل بابی را منعقد کرده که اگر کسی در ماه رمضان زنش را وادار کند برای جماع، می‌فرماید که یعذر 50 صوتاً. این یعذر 50 صوتاً یعنی یحد 50 صوتاً. از اینی که معین می‌کند معلوم می‌شود مراد از تعذیر حده. و اگر زن هم اطاعت کند اون هم یعذر 50 صوتاً. در وسائل بابی هست کلمه تعذیر، هم در عنوان بابه و هم در خود روایاته. البته این نوع اصطلاح کمه که تعذیر بگن از اون اراده کنن فقط عرض کنم حد برا. غالبا حد در جایی میگن که شرع معین کرده، تعذیر در جایی میگن که شرع معین نکرده است. و اگر هم روزی این اصطلاح به هم خورد این امر نادر. تا بله جلد 7 صوم دیگه در کتاب صومه اگر صوم باشد عرض کردم خدمتتون که جلد ششه من چه ننوشتی؟ هفته؟ صوم در هفته؟ هفته بعد اونو درست کنید الوسائل شش را بکنید هفت خب بعد این را کشت این صدا نداره چی درست کردید؟ چی هست شما؟ آخه این چیست من دیگه خسته شدم دیگه خب بفرمایید آقا اشکال اون مسئله دیگر است که بعد میرسیم تعذیر همیشه باید دون الحد باشه بله اینه میرسیم که حد باید دون تعذیر باید دون الحد باشد آیا مراد از حد حر است یا مراد حد عبد است اینه بعدن میرسیم خب عرض کنم خدمتون که تا اینجا ما توانستیم عرض کنم خدمتون که هم حد را لغتن معنا کنیم و هم اصطلاحا تعذیر را هم لغتن معنا کنیم و هم اصطلاحا حالا یکی دو روایت در باره عظمت حد بخوانیم که ببینیم حد چیه. امام صادق تشبیه میکند حد را به باران. همینطوری که باران میآید سبب میشود بر این که درختان و گلها بروید تشبیه میکند به باران. و چه شبه چیه؟ روایت ملاحظه بفرمایید. عرض کنم خدمتون که حنان ابن سدیر ان ابی قال قال ابو جعفر و حد یقام فی الارض از کافیها من مکر اربعین لیلتن و ایامها اگر در یک شبانه روز حد الهی اجرا شود پاکیزه تر است از 40 شبانه روز باران تشبیه به بارانه و شبه اینه همینطوری که در سایه بایان در سایه باران درختها و گلها شکوفه می کند در سایه اجراء حد قیم و ارزشها در جامعه گل می کنه قیم جمع قیمت به معنی ارزش نه قیمتی که بقال می گه هر باقی بگن القیم جمع القیمه به معنی ارزش همینطوری که در سایه باران عرض کنم درختها و گلها شکوفاتر میشه در سایه اجراء درخت فضایل و مناقب در جامعه رشد میکنه احتمال دیگر دارد همینطوری که باران کثافتها را میشوید و میبرد هاکذا این حد انسان‌های ناپاک را از جامعه طرد می‌کنه. درو می‌شود و چه شبه گفت. یکی پرورش فضائل و مناقب، دیگری هم پاکسازی اجتماع از افراد لاابالی. اسباب الحد دیگه وارد حد شدیم. تعذیر ان شاء الله بعد از چند روز. اسباب الحد مرحوم محقق در شرایع برای حد 6 تا سبب ذکر میکنه ببینید از زنا البته زنا یک لواحقی هم دارد لواحقش لواط سق قیاده همه اینها از یه مساس باز میشوند دوم القصف انسانی را متهم به گناه کنیم این هم یک ابواب جمعی دارد سب و نبی و ائمه اینها ابواب جمعیونه سوم شرب الخمر و الفقا چهارم از سرقه پنجم قطع الطریق که همون محاربه ششم القتل تمام اینها در قرآن وارد شده همه اینها را ملاحظه کن بلندتر بفرمایید عرض کردم من نوشتم شرایع الاسلام عرض کردم جلد 4 صفحه 147 اونی که من شرایعی که من نگاه کردن نوشته نسخه شما شده که می فرماین بنده که اونی که دارم قطع داشت اما هر خیلی مهم نیست حالا قطعا که هست من قتل مؤمنن خطعن فتحریر و رقبت مؤمنه و دیت مسلمت الى اهلها این در قرآن اجازه بفرمایید عرض کنم خدمتون که حد مرتد در قرآن نیست، در سنت هست. حالا نگاه کنید، مسلمن اینها جامع نیست، ولذا بعضی آمدن مالکی ها رده و بغی را هم اضافه کردن. رده یعنی ارتداد، بغی البغی علی الامام، این هم حد داره. بعضی آمدن عرض کنم خدمت که تارک الصلات را هم عمدن اضافه کردن، که تارک الصلات عمدن حدی داره، اینها را اضافه کردن. عرض کنم خدمتون که ما لازم نیست که حتما بتونیم بشماریم، این ششتا هست مسلما رده و بغیم هست. رده یعنی ارتداد، در قرآن نیست ولی در سنت هست، یقتل. باقی هم عرض کنم در کتاب سنت هست. عرض کنم خدمتون که قصاص را هم باید گفت. قصاص علی‌الظاهر داخل در اون قتله. قصاص را نمیتونیم جداگانه بشماریم، قصاص داخل در قتله. علی اجه حال این ششتا هست، بالاترم هست، رده هم هست، بغی هم هست، تارک الصلات هم هست. قصاص را اگر مستقل بگیرید، قصاص در جایی که قتل عمدی باشه، رد مرتد به تمام. خب یه نفر سوال میکند که این چه نزاعی است که آیا حد است یا تعذیر؟ ما همچنین اینها را جدا کنیم، بگیم اینها جزء حد، اونها هم جزء تعذیره. البته فرق داریم، در حد یه احکامی هست که در تعذیر نیست، در تعذیر یه احکامی هست که در حد نیست. مثلا در باره حدود قانون دارم از پیغمبر اکرم، الحدود و تدرع به شبهات. ولذا قاضی نباید اصرار کند که حتما جرم ثابت بشود، میتوند به قانون در عمل کند. الحدود تدرع به شبهات، البته به شرط این که حق دیگری ضایع نشود. ولی در تعذیر نداری، در تعذیر یه همچه قانونی نیست. دو، در عرض کنم حدود قسم معتبر نیست. صد بارم آدم زانی قسم بخورد که من زنا نکردم، قسم بی ارزشه، ولی در تعذیرات اثر داره. سوم، کفیل. اما آزادش کنید، من کفیلم، حد کفالت بر نمی داره. توجه کردی؟ اما تعذیر بر می داره. چهارم، امام میتوند حد را عف کند، که به شرط این که با بگنه ثابت نشود، بلکه با اقرار. آخر عرض کنم خدمت این که عدم و شفاعت فی، پیغمبر اکرم فرمود لا شفاعت فی الحق. آمده بودن در باره یک زن شفاعت کنن، فرمود لا شفاعت فی الحق. اما تعذیر ممکنه، قاضی مصلحت میبیند که جماعتی ریش سفید یک محل آمده ان شفاعت میکنن، این هم آثار ندامت درش هست، ممکنه از تعذیرش بگذرد. بنابراین ما آثاری داریم که مال حده، اما مال تعذیر نیست. البته مشروع اینها بعدن میاد. تا اینجا بحث ما جنبه مقدمه ای بود. توجه کردی آقا؟ امروزی ها میگن پیشگفتار، بلکه به یک معنا به جای پیشگفتار، پیشگفتار نبود و بلکه به جای پیشگفتار مقدمتن گفتیم. اولین بحث ما که حد دارد از زنا. امروز رسم است و این رسم را از ما یاد گرفتن. هر موضوعی را که مطرح میکنن میگن اول چه کن؟ تعریفش کن. شما که میگید زنا حد دارد، زنا را باید برای ما تعریف کنید. شما باید در همه مسائل که امروز هستی، چه نوشتن چه گفتن، هر موضوعی را که گفتید باید برای اون یه تعریف کنید. میگید زنا حدش 100 تازیانه است اگر مجرد باشد، و اما غیر مجرد باشد، محسن باشد، اون چنین و چنانه. زنا را باید تعریف کنیم. آمدن زنا را چنین تعریف کردن. ببینید محقق، محقق ایلات الرجل صفحه 4 خط 4، ایلات الرجل ذکره فی فرج امرأة محرمة من غیر عقد ولا ملک ولا شبهه. این تعریفشه. و یتحقق مسئله بعده، و یتحقق ذالک بی غیبوبتش حشفه قبلن او دوبرن. این باشه برای بعد. فعلا در این تعریفیم، ایلاج رجل ذکره فی فرج امرأت محرمه نه سیغه کنده، نه ملک یمین امست و نه وطی به شبه هست. آیا این تعریف صحیح هست یا نه؟ از نظر ما این تعریف مخدوشه. چرا؟ شما در کدوم زنا را تعریف میکنی؟ اون زنایی که اعم از این که حدی داشته باشد یا نداشته باشد. بعضی زناها داریم که حد نداره، مثل وقتی به شبهه خیار کرد که همسرشه، سمبانه بر این که اجنبیه است. کدوم زنا را تعریف میکنی؟ اون زنایی که اعم از این که حد دارد یا ندارد. اگه این باشه کلمه بلا شبهه چیه؟ زایده. شما نباید اونو بگی، چون شما بلا شبهه را که گفتی خواستی خارج کنی وقتی به شبهه را. اگر معرف جناب عالی مطلق زناست، سوا اون که حدی داشته باشد یا حدی نداشته باشه. اگه این باشد بلا شبهه زائده، چون وقتی به شبهه زناست. قایت ما فی الباب گناه نیست، ویلا زنا هست گناه نیست. بله، وقتی به شبهه زناست دیگه، زنا هست که گناه نداره. فرق نمی کند که زن مردم است، به حقوق مردم تجاوز کرده. گاهی عالمانه است و گاهی عالمانه نیست. من تعجب میکنم شما فقط میگی زنا اونست که آگاهانه باشه. نه، غیر آگاهانه هم زناست، گایت مافل با گناه نداره. فرض کنید آقای، مثال میذارم خیلی قبیح وقیح. فرض کنید یه انسانی با یک عرض کنم جوانی ناآگاه عملی را انجام داد، به خیال این که زنه، ثم تبجر بر این که این عرض کنم جوان مردیه، این لواط نیست. خب لواط دیگه، فرق نمی کنه. قایت ما فی الباب گناه نداره. اگر جناب عالی زنا را که تعریف میکنه اعم از این که حد دارد یا نداره، پس کلمه بلا شبهه زاید. و اگر نه، اون زنا را تعریف میکنید که حتما حد دارد، بلا شبهه جاشه. ولی باید یه چیزا هم اضافه کنی، ان یکون الزانی عاقلا بالغا، اینها را هم بگی. پس این تعریف شما یا بلا شبهه زایده یا تعریف شما ناقصه. ببینید یلاح از علیه صفحه 4، ان المعرف لو کان مطلق خبر کان است، لو کان مطلق ما یسما زنن سواء اترتب علیه الحد ام لا یکون قوله ولا شبهه زائدن لان الوطع بالشبهه زنن. لكن افتاده لا يترتب عليه الحد فيكون التعريف غير جامع لخروج الوطع بالشبهه عن التعريف مع انه داخل فيه. وان كان المعرف الف لام داره، وان كان المعرف خصوصا ما يترتب عليه الحد. این باشد نه تنها باید کلمه بلا شبهه باشد، بلکه باید دو کلمه دیگر هم اضافه کنی. اون کدومه؟ ان یکون عاقلا بالغا. این تعریف های ماست. خب بریم سراغ مسئله دیگر. آیا در وقت انزالم شرطه؟ در زنا انزال شرطه؟ یا صرف غیبوبت کافی هست؟ این ساعت از جا برداشتن عرض کردم خدمتون که من دو سه دقیقه داریم، اجازه بید دو سه دقیقه داریم. عرض کردم آیا انزالم شرط هست و انزال شرط نیست؟ علی الظاهر انزال شرط نیست، روایت فقط گفته غیبوبه است. ببینید صحیحه محمد ابن مسلم، سألته متا یجب القسل علی الرجل قال اذا ادخله. همین دیگه نگفت اذا ادخله و عرض کنم خیلی انزل مثلا منی، فقط وجب القسل والمهر والمرج. و نظیره صحیحه محمد ابن مسلم ان الرجل یجامع المرأه قریبا من العجز فلا ینزلان متا یجب القسل قسل قال اذا التقى الختانا فقلت التقاء الختانین هو غیبوبت الحشفه قال نعم. من از این نظر خوندم که در این روایات انزال نیامده، بنابراین مجرد این که این کار انجام گرفت ولو این که در وسط پشیمان بشود عقب نشینی کند زنا محقق شده، انزال لازم نیست. آیا چه مقدار کافیه؟ بعضی ها گفتن دخول و ذکر، ولی روایات میگد نخه، التقاء الختانین موضع ختنه مرد با موضع ختنه زن به هم برسه. دخول به اون معنایی که همه آلت داخل بشود شرط نیست، بلکه مجرد التقاء الختانین گفت، التقاء الختانین اونجایی که محل ختنه پسر هست، معلوم محل ختنه کجاست، اونجایی که محل ختنه زن هست، بنابراین که ختنه هم در زن مستحب، به این کافیه. بنابراین تعریف زنا این شد که ما گفتیم اگر بخواهیم مطلق زنا را تعریف کنیم بلا شبه لازم نیست، اما اگر بخواهیم زنای حد دار کما اینکه این مراده عاقل و بالغ را هم ملحق کنیم، انزال شرط نیست چون در روایت انزال نیست. علاوه بر این غیبوبت عرض کنم حشف هم کافیه چون در روایت التقاء الختانه. بله البته قید اختیارم لازم، اون هم هست. بقیه مسائل انشاءالله فرق